هست و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. در این شامگاه میانه زمستان به شما در هر جایی که صدای ما رو میشنوید سلام میکنیم. هانا کاویانی هستم و در این شامگاه 13 بهمن ماه 89 دوم فوریه 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود با 1 ساعت خبر و گزارش از ایران و جهان. اما اگر رادیو فردا رو دنبال میکنید میدونید که هر مجله‌ای بدون خبر شروع نمیشه. در کنارم همکارم خانم رویا کریمی مجد نشسته با دستی پر از خبر. رویا جون چه خبر هستش؟
خب پانا، همونطور که حتما شنونده های ما هم میدونن، مهمترین خبرهای امروز مثل روزهای گذشته مربوط به قاهره بود و اینکه در پی حمله هواداران رئیس جمهوری مصر به معترضان در قاهره 10 نفر زخمی شدند. البته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته که کرم استاکسنت میتونه به امنیت نیروگاه‌های بوشهر آسیب بزنه و خبری هم از ایرانی بازداشت شده در نیجریه داریم که اتهام قاچاق سلاح رو رد کرده.
پس بریم خبرها رو بشنویم با رویا کریمی مجد.
در پی حمله هزاران تن از هواداران حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به معترضان در مرکز شهر قاهره 10 تن از این افراد زخمی شدند. درگیری‌های امروز چهارشنبه زمانی آغاز شد که هواداران مبارک به میدان تحریر در مرکز قاهره یورش بردند. هزاران تن از مخالفان حکومت مصر پیشتر در این میدان گرد آمده و در حال تظاهرات بودند. درگیری‌ها هم اکنون جریان دارد و هواداران و مخالفان علاوه بر درگیری فیزیکی به سوی یکدیگر سنگ پرتاب می‌کنند. جزئیات بیشتر را در مجله خبری این ساعت رادیو فردا خواهید شنید. یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید کرم استاکسنت میتواند به امنیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر آسیب برساند. آقای آمانو روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود ایران و روسیه برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی توجه کافی به خرج خواهند داد. مقام‌های روسی میگویند استاکسنت میتوانست باعث بروز یک فاجعه هسته‌ای در ایران شود. ایران در مقابل اعلام کرده که این کرم را با موفقیت مهار کرده است. عظیم آقاجانی، ایرانی بازداشت شده در نیجریه که به گفته مقام‌های نیجریه‌ای عضو سپاه پاسداران است، روز سه‌شنبه با حضور در دادگاه اتهام قاچاق اسلحه را رد کرد. قاضی پرونده دستور داد تا وی به همراه همدستش عثمان عباس جگا، شهرونده نیجریه‌ای و کارمند سابق صدا و سیما، تا جلسه بعدی دادگاه در روز 26 بهمن تحت نظر پلیس مخفی این کشور نگهداری شوند. اوایل آبان ماه اعلام کردند که 13 کانتینر حاوی انواع سلاح را که از ایران به این کشور ارسال شده ضبط کردند. اسرائیل میگوید این سلاح‌ها قرار بوده برای حماس ارسال شود. بارش شدید باران در روزهای گذشته باعث جاری شدن سیل در برخی از نقاط ایران شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در بخش‌هایی از استان‌های کرمان، فارس و بوشهر سیل باعث بروز خسارت‌های مادی زیادی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، هم‌اکنون شهرستان قیر و کارزین در استان فارس و 50 روستا در استان کرمان در محاصله سیل قرار دارند.
متشکرم. تازه‌ترین اخبار رو میشنیدید از رویا کریمی مجد و ما چکیده از آنچه که تا حدود یک ساعت آینده تا 8 شب خواهید شنید. میدان تحریر دیروز شاهد جمعیت میلیونی، امروز صحنه درگیری. از تازه‌ترین تحولات از غرب قاهره خواهید شنید. همچنین تحلیلی خواهیم داشت بر آنچه همکنون در مصر در جریان است. از اخوان المسلمین خواهیم گفت، جنبشی با دهه‌ها سابقه در عرصه سیاسی مصر. از قاهره به صنعا می رویم، جایی که رئیس جمهور علی عبدالله صالح گفته است در انتخابات آینده رقابت نخواهد کرد. و در بخش دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی مجله اقتصادی خواهید بود. و 9 روز گذشته از تحولات مصر، تحولاتی که هر روزش با روز قبلی اون متفاوت بوده. در استودیو در کنار من همکارم فریدون زرنگار نشسته. آقای زرنگار سلام میکنم به شما و میدونم که از صبح مشغول جمع‌آوری اخبار و دنبال کردن اخبار از میدان تحریر بودید که واقعا تصاویری که دیده میشه با تصاویر مخابره شده در روز گذشته متفاوته. از آخرین خبرها اگر که ممکنه برای ما بگید که در میدان تحریر در این لحظات چه میگذره؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب همینطور که تمام صحنه شبکه‌های تلویزیونی دنیا دارن نشون میدن، میدان آزادی قاهره یا تحریر از ساعت‌ها هست که صحنه درگیری بین مخالفین و موافقین حسنی مبارک و جنگ و گریز بین اونها هست. جریان هم از این تو شروع شد که در حدود 2-3 ساعت پیش هواداران گروهی که میگویند هواداران آقای مبارک هستند با سوار بر اسب و شتر وارد میدان شدند و عملا در حقیقت الان گویا بر میدان تسلط پیدا کردند. نکته خیلی قابل تعمقی که در این درگیری هست این است که ارتش در هر حال به صورت ناظر و بی تفاوت در این درگیری ها هست و خبری که اومده بود که ارتش تیراندازی هوایی کرده، ارتش چند لحظه پیش، شاید نیم ساعت پیش، این خبر رو تکذیب کرد و گفت ارتش تیراندازی هوایی نکرده. نکته دیگری که در خبرهای امروز اومد که از جیب برخی از این طرفداران آقای مبارک کارت هویت‌هایی کشف شد که نشون میداد اینها از ماموران پلیس هستند. در هر حال هنوز معلوم نیست که این درگیری ها با تاریک شدن هوا در مصر به کجا بیانجامه و چه هدف و چه قصدی با این درگیری ها در واقع دنبال میشه.
خبرهای آقای زرنگار از تعداد زخمی شدگان این حادثه وجود داره؟
خبر دقیق نیست ولی بسیاری از خبرگزاری ها از دست کم 10 نفر زخمی گزارش میدن و در هر حال چون سخت هم هست مخالفین و موافقین رو از هم جدا کرد که چون همشون تقریبا شبیه هم هستن،
همه با لباس شخصی هستن. بله. و اما از واکنش ها در خبرها من دیدم که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد هم واکنش نشون داده بود به اون اتفاقاتی که امروز در حال رخ دادن هست در میدان تحریر. از واکنش ها اگر که ممکنه.
خب دنیا بسیار حساس به رویدادهایی که الان در مصر میگذرد و لحظه به لحظه این رویدادها رو دنبال میکنه و حتی موضع‌گیری میکنه. پس از سخنرانی آقای مبارک دیشب در هر حال تمام کشورها تقریبا موضع گرفتن. آقای اوباما بلافاصله بعد، امروز اتحادیه اروپا و سران کشورهای مهم اروپا مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا و لحظاتی پیش هم آقای بانکیمون مشخصا در ارتباط با رویدادهای میدان آزادی قاهره مطرح کرد که حمله به تظاهر کنندگان مسالمت‌آمیز غیر قابل قبول است. یعنی خیلی دقیق موضع گرفت آقای بانکیمون که در حقیقت این پیش آمدی که در این میدان در حال وقوع است غیر قابل قبول است و کشورهای دیگه هم قبلا موضع گیری کرده بودند در
باره، ولی مشخصا درباره رخدادهای امروز
مشخصا فقط تا کنون تا اونجایی که من در خبرها دیدم آقای بانکیمون مستقیما در این رابطه واکنش نشون داد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدیم از میدان التحریر یا همون میدان آزادی قاهره در مصر. اما بریم به سراغ همکار دیگرم حسین آریان که در این کنار من نشستند. آقای آریان سلام میکنم به شما. و آقای آریان اگه مستقیم بخوایم بریم تحلیلی داشته باشیم بر صحبتهایی که خبرهایی که از فریدون زرنگار شنیدیم، فکر میکنید که هواداران مبارک که گفته میشه که هواداران مبارک هستند که در میدان التحریر هستند و با معترضین روزهای گذشته درگیر شدند، واقعا شما فکر میکنید که چه اتفاقی داره میفته؟ فکر میکنید که دولت آقای مبارک میخواد که با استفاده از نیروی پلیسش، البته اونطوری که گفته شد در لباس شخصی، معترضان رو وادار به عقب نشینی کنه یا این یک تاکتیک دیگری است؟
به نظر من دولت مبارک از گزینه مهار داره استفاده میکنه. یکی از هدفاش تا ظاهرن اینطور که نشون میده که از پرسنل لباس شخصی استفاده کرده که به احتمال قوی اینا نیروی شبه نظامی امنیت مرکزی هستن که بزرگترین نیروی انتظامی مصره، میخواد که این معترضین رو مهار بکنه. و اینکه این تاکتیک واقعا در دراز مدت نتیجه خواهد داد یا نه، این قابل بحثه. البته ارتش در این وسط حکم ناظر داره و هیچ کاری نمی کنه. معمولا این نوع جنبش های خودجوش که در چند روز گذشته ما در مصر دیدیم و خلق و سایه، اینا در کوتاه مدت نتیجه خوبی میده. ولی اینکه آیا این جنبش واقعا سازماندهی و رهبری داشته باشه که بتونه به کارش ادامه بده و جلوی این گزینه مهار دولت مبارک بگیره، واقعا باید ما ببینیم که در چند روز آینده چه خواهد شد. ولی نتیجهش به طور دقیق فعلا معلوم نیست. گزینه همون گزینه مهار در حال حاضر.
اما آقای آریان، شما اشاره کردید به نیروی ارتش و اینکه تقریبا نقشی نظارگر رو داره اینجا ایفا میکنه. در روزهای گذشته هم همونطوری که دو شب گذشته ارتش اعلام کرده بود که از اعمال خشونت پرهیز خواهد کرد، شلیک نخواهد کرد، نقش ارتش این وسط چه خواهد بود؟
ارتش ببینید، تا حالا همینطور که در اخبار ما شنیدیم، دو تا تالا بیانیه صادر کرده. در یک بیانیه گفته که من به خواستهای مشروع ملت مصر احترام میذارم و از نیروی نظامی برای متفرق کردن این اعتراض کنندگان استفاده نخواهم کرد. در بیانیه دوم از مردم خواسته که برگردیم به خانه هاتون و در واقع میدان رو خالی کنید. به نظر میرسه که ارتش تا حالا، یعنی ظاهر امن نشون میده که یه حالت بی‌طرفی به خودش گرفته. ولی من کاملا مطمئن نیستم با توجه به این که نیروی پلیس وارد میدان شده و حتما این تصمیم در سطح دولت گرفته شده که مثلا وزیر دفاع از این موضوع باخبر نباشه. ولی تا حالا ارتش موضع بی‌طرفی داره. تا کی بتونه این حفظ بکنه؟ این هم خودش قابل بحثه.
ولی اگر که نخواد این موضع بی‌طرفیشو حفظ بکنه، فکر میکنید که بیشتر به کدوم سمت ممکنه که متمایل باشه؟
من فکر میکنم که اگر موضع بی‌طرفیشو ارتش حفظ نکنه و این کار همینطوری ادامه پیدا بکنه و اعتراض کنندگان با یک ساختار درست حسابی و بیا رهبری وارد میدان بشن، این میتونه بدترین سناریو برای مصر باشه. ولی به باور من فکر میکنم که در وهله اول این دولت فعلی میخواد که این اعتراض کنندگان رو مهار بکنه و بعد عمر سلیمان معاون مبارک بخواد که به نحوی خود رئیس جمهور رو کنار بذاره، چون با کنار گذاشتن رئیس جمهور یکی از خواستهای اصلی اعتراض کنندگان برآورده میشه. اگر پشت سر این بتونه ایشون این کار ادامه بده و با مخالفین وارد مذاکره بشه و در نهایت انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری رو برپا بکنه، این میتونه نتیجه مطلوبی داشته باشه که در این حال خواسته کشورهای غربی هم هست، از جمله آمریکا و بسیاری از کشورهای عربی که همه به دنبال یک دوران انتقالی هستند.
متشکرم. تحلیلی بود با همراه با همکارم حسین آریان. همچنان با ما همراه باشید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما در حالی که اعتراض‌ها به حکومت حسنی مبارک وارد نهمین روز خودش میشه، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده سیاسی مصر همچنان ادامه داره. بسیاری از تحلیلگران و ناظران اوضاع مصر رو با در نظر گرفتن سابقه طولانی اخوان المسلمین در صحنه سیاسی مصر نگرانند که در صورت تغییر اوضاع سیاسی مصر این گروه بتونه سیاست‌هایی بر پایه مذهب در پیش بگیره. فریدون زرنگار در گفتگوی با ماشالله شمس‌الله واعظین روزنامه‌نگار در تهران در آغاز پرسیده این نگرانی تا چه اندازه موجهه.
نکته اول، بیش از هر کسی دیگه الان حکومت حسنی مبارک که هم غرب رو به وحشت انداخته و هم نیروهای منطقه‌ای و کشور منطقه‌ای، و به این که اگر که آرامش و ثبات سیاسی مصر به هم بخوره، تنها برنده این ماجرا جنبش اخوان مسلمان خواهند بود. نکته دوم، جنبش اخوان مسلمان با توجه به سابقه حدود 60 سالش که به رهبری حسن البنا شکل گرفته، جنبشی کاملا پیشه‌دار در مصر و میتونیم بگیم که بخشی از نیروهایی رو تشکیل میداده که در اعتراض به وضع موجود وارد صحنه سیاسی مصر شدن. شاید به همین دلیل باشه که جنبش اخیر که طی 10 روز اخیر مصر رو فرا گرفته، نیروی اخوان مسلمون میتوانم من بگویم که 1/10 نیروهای سیاسی مصر رو تشکیل میدن که همکنون در میدان آزادی مصر تجمع میدن و در سرسر کشور دست به اعتراضات وسیعی زدن.
آقای شمس الواعظین، یعنی به نظر شما از نظر نیروی سیاسی و وزن سیاسی که این جمعیت در مصر داره چندان تعیین کننده در سرنوشت آینده سیاسی مصر نخواهد بود؟
این به این معنی نیست که تعیین کننده نخواهد بود یا نقش آفرینی نخواهد کرد، ولی یک نکته مهمی رو باید توجه کرد بهش. اخوان مسلمون در جنبش اخیر خودشون مانند دیگر نیروهای سیاسی ریشه‌دار یا کلاسیک مصر غافلگیر شدن، نه آمادگی چنین تحولی داشتن و نه آمادگی مدیریت چنین تحولی داشتن و حتی به نظر میرسه که نخواهند داشت، به دلیل اینکه این تحول و این اعتراض‌ها امواجش به شدت وسیعه. 1/2 متکی بر نیروی جوانی است که متوسط عمرشون پایین 25 سال است و نسل سایبری کاملا اینترنت و فیسبوک و توییتر و کاملا نسل مدرنیه و متکی به طبقه متوسطه. بنابراین جنبش اخوان مسلمون کاملا میشه گفتش که از این طبقه فاصله داره، اگرچه طی 6 دهه اخیر دستخوش تحولات بسیار زیادی شده، چه به لحاظ تنظیم و تدوین گفتمانهای سیاسیش و چه در ارتباط با مسائل ایدئولوژی و مسائل نظریه پردازی های سیاسی. به اخوان مسلمون، اخوان مسلمون دهه سید قطب حسن البنا نیستن.
در روزهای گذشته رهبران اخوان المسلمین در رسانه‌های مختلف بین المللی باشون مصاحبه شده و اینها همشون تقریبا بر روی حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماع و اون در واقع ارزش‌هایی که دیگر نیروهای غیر مذهبی هم تأکید دارن. آیا میشه به این وعده‌ها اتکا کرد؟
به نکته مهمی اشاره کردید. این تایید میکنه اون چیزی رو که من بهش داشتم اشاره میکردم. این نشون میده که اخوان مسلمون خودشو یک بخش، یک رنگی از رنگامیزی موزاییکی جامعه مصر رو تشکیل میده، میدان خودش رو، و بنابراین دیگه لیدر یا هژمونی کاملی روی جنبش اعتراضی مردم نخواهند داشت. جنبش اخوان یک عنصر از ائتلاف دهگان است، یعنی 1/10 ثقلش تبدیل شده به 1/10 ثقل موجود در مصر. اگرچه متشکل ترین، سازمان یافته ترین نیروی سیاسی مصر همکنون اخوان مسلمونند.
در هر حال جنبشی که در مصر الان راه افتاده، چه پیروز بشه یا چه در نیمه راه بمونه، تأثیراتی بر روی منطقه، چه کشورهای عربی و چه غیر عربی منطقه خواهد داشت. تحلیل شما چیه؟ چه تأثیراتی ممکن هست قابل تصور باشه؟
مصر سنگ ترازوی تحولات و ویژگی‌های منطقه است در خاورمیانه و شمال آفریقا، و یک سنگ ترازوی دیگه هم داریم ما به نام ایران. بنابراین به نظر میرسه هر تحولی که در کشور ایران مثلا اتفاق میفته، مثل انقلاب اسلامی ایران در 3 دهه اخیر، ممکنه تأثیری بذاره روی منطقه چنان که گذشته، و هر اتفاقی که در مصر نیز بیفته در محیط پیرامونی خودش در حلقه های اول هم تأثیراتش رو خواهد گذاشت. بنابراین ما در آستانه یک نظام منطقه‌ای جدید هستیم، سیستم جدید منطقه‌ای هستیم. این واکنش های بین‌المللی که میبینید به تحولات مصر ناشی از این نگرانی یا این ابهام یا این غبارآلودی است که چه نیرویی در منطقه شکل خواهد گرفت و این نیرو مناسباتش و مسافتش با نیروهای فعال منطقه‌ای و به ویژه موضوع امنیت اسرائیل چه خواهد بود.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید با ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار در تهران. اما یک روز پس از اینکه حسنی مبارک اعلام کرده در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت نخواهد کرد و همزمان با اوجگیری تظاهرات ضد حکومتی در مصر، رئیس جمهور یمن نیز روز چهارشنبه در اقدامی بی سابقه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شرکت نخواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یک روز پیش از برگزاری تظاهرات اعتراضی در یمن، علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 شرکت نخواهد کرد. آقای صالح همچنین گفت که پسرش نیز در انتخابات شرکت نمی کند. وی در این حال از احزاب اپوزیسیون درخواست کرد تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه را لغو کنند و با حزب حاکم دولت وحدت ملی تشکیل دهند. رئیس جمهور یمن تأکید کرد که دولت اجازه نخواهد داد هرج و مرج در کشور حاکم شود. علی عبدالله صالح همانند همتای مصریش حسنی مبارک 30 سال است که در یمن حکمرانی می کند. در واکنش به این اقدامات پیشگیرانه رئیس جمهور یمن و درخواستهای او، حزب اسلامی الاصلاح، بزرگترین حزب مخالف دولت، اعلام کرده است که تظاهرات روز پنجشنبه طبق برنامه برگزار خواهد شد. محمد السعدی، معاون دبیر کل این حزب، تصمیم عبدالله صالح برای شرکت نکردن در انتخابات آینده ریاست جمهوری را قدمی مثبت خوانده و گفته است مخالفان در انتظار قدم‌های مشخص بعدی هستند. علی عبدالله صالح در سخنرانی روز چهارشنبه خود امتیازات دیگری نیز به مخالفان حکومتش داد، از جمله انتخاب مستقیم فرمانداران منطقه‌ای از طرف مردم، از سرگیری ثبت نام شهروندان یمنی واجد شرایط برای شرکت در انتخابات و به تعویق انداختن روند تغییر قانون اساسی. رئیس جمهور یمن روز گذشته نیز به دولت دستور داد با ایجاد صندوق ویژه‌ای به استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور اقدام کند. طبق این دستور در سال جاری 1/4 فارغ التحصیلان مشغول به کار خواهند شد. دولت یمن همچنین اعلام کرده است 500,000 نفر از شهروندانی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند از این پس می توانند از خدمات اجتماعی دولت استفاده کنند. با این حال شماری از احزاب و گروه‌های مخالف گفتند که حرکت‌های اعتراضی آنان تا کنارگیری علی عبدالله صالح ادامه خواهد یافت. هفته گذشته در تظاهرات ضد حکومتی در صنعا پایتخت یمن بیش از 15,000 نفر شرکت کردند. برخی از تحلیلگران میگویند تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات روز پنجشنبه معیاری خواهد بود برای سنجش توازن نیرو بین مخالفان حکومت و اثرات عقب نشینی های اخیر رئیس جمهور یمن. یمن که یکی از فقیرترین کشورهای عرب است، سالهاست که با طرفداران القاعده، گروه های جدایی طرب در جنوب و شیعیان زیدی در شمال مقابله می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. اما همونطور که در خبرها هم ممکنه شنیده باشید، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأثیر احتمالی ویروس استاکسنت بر نیروگاه بوشهر ایران ابراز نگرانی کرده. آقای آمانو همچنین نگرانی های خود درباره مقاصد برنامه هسته‌ای ایران رو تکرار کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم مراد ویسی.
دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید استاکسنت میتواند به امنیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر آسیب برساند. یوکیو آمانو روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت با این وجود ایران و روسیه برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی در نیروگاه بوشهر توجه کافی به خرج میدهند. آقای آمانو با اشاره به اینکه تمام حملات سایبری میتوانند سلامت امکانات و فعالیت‌های هسته‌ای را به خطر بیاندازند گفت اطلاعات محدودی در مورد کرم رایانه‌ای استاکسنت در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. آقای آمانو اضافه کرد که کارشناسان اتمی سازمان ملل در حال بررسی استاکسنت و جمع‌آوری اطلاعات در مورد این بدافزار هستند. در اوایل مرداد سال جاری شرکت سیمنتک که بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای ایمنی کامپیوترهای شخصی است، اعلام کرد که ویروس استاکسنت از حدود 7 ماه قبل در سیستم‌های رایانه‌ای فعال شده است. این شرکت می‌گوید کرم رایانه‌ای استاکسنت ممکن است برای ایجاد اختلال در موتور سانتریفوژهای گازی غنی‌سازی اورانیوم ایران طراحی شده باشد. جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود استاکسنت از 1.5 سال پیش وارد نیروگاه هسته‌ای بوشهر شده، با این حال نتوانسته است به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ضربه‌ای وارد کند. اما علی‌رغم اصرار ایران بر بی‌تأثیر بودن استاکسنت بر فعالیت نیروگاه بوشهر، دیمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو اعلام کرده که حمله ویروس استاکسنت به راکتور بوشهر باعث شده سانتریفیوژهای این نیروگاه با سرعتی خارج از کنترل به چرخش درآیند. حالا یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با تاکید بر اینکه چنین اقدامی میتوانست به فاجعه اتمی دیگری مانند فاجعه چرنوبیل منجر شود، از ناتو خواسته است درباره حمله ویروس استاکسنت به نیروگاه بوشهر تحقیق کند. آقای آمانو همچنین تاکید کرده اگرچه فرایند تولید اورانیوم کم غنی شده در ایران در اواسط پاییز گذشته برای مدتی متوقف شده، اما ایران به طور مداوم به غنیسازی ادامه می دهد و بر ذخایر اورانیوم خود می افزاید. آقای آمانو در پایان گفته است آژانس نمی داند که آیا ایران به دنبال سلاح اتمی است یا خیر، اما از امکان مرتبط بودن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران با مقاصد نظامی نگران است.
اما آخرین اخبار از زندانیان سیاسی ایران چیست؟ چه کسانی آزاد شدند؟ چه کسانی قرار است آزاد شوند؟ و چه کسانی در دادگاه انقلاب محکوم شدند؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در گزارش همکارم وحیده پور استاد بشنویم.
خبر بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی از یک سو و خبر آزادی برخی از آنان هر روز از زندان اوین و دیگر زندان‌های کشور به گوش می‌رسد. از ابتدای این هفته تا کنون چند نفر از فعالان سیاسی از زندان آزاد شدند. پوریا موسوی و حسین جمشیدی از فعالان ستاد میر حسین موسوی که در اواخر دی ماه امسال بازداشت شده بودند آزاد شدند. ساجده کیانوش راد هم که از فعالان جوان اصلاح طلب محسوب می شود پس از 45 روز بازداشت آزاد شد. زهرا حاتمی هم که گفته می شود به دلیل ارتباط با خانواده آسیب دیدگان پس از انتخابات بازداشت شده بود، پس از 56 روز با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. در شهر مهابات هم سما بهمنی، فعال حقوق بشری، پس از تحمل یک سال زندان خود آزاد شد. اما در مقابل این آزادی‌ها، مهدی حسین‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای گذراندن باقی‌مانده دوران محکومیت یک سالی خود که به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است، به زندان بازگشت. حالی صحابی، دختر عزت‌الله صحابی، از فعالان ملی مذهبی هم که پیش از این به 2 سال حبس محکوم شده بود، برای اجرای حکم راهی زندان اوین شد. دادگاه‌های انقلاب هم در طول این هفته چندین حکم زندان صادر کردند. خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری که خود وکالت بسیاری از فعالان سیاسی را بر عهده داشته است، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس قوه قضاییه به تحمل 1.5 سال حبس محکوم شد. محبوبی کرمی، فعال حقوق بشر و عضو کمپین 1,000,000 امضا، در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس محکوم و نوید خانجانی، فعال حقوق بشر، به تحمل 12 سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. شهره کاظمی، فعال دانشجویی در استان مرکزی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به استناد شعار نویسی و پخش سیدی به 3 ماه حبس تعلیقی به مدت 1 سال محکوم شد. کاوی کرمانشاهی از فعالان حقوق بشر کرمانشاه هم در این هفته به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما در داخل زندانهایی که زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند، اخبار مختلفی از بیماری برخی از آنها منتشر شده است. آرش صادقی، دانشجوی محروم از تحصیل که دوران 5 سال حبس تعزیری خود را می‌کشد، بنابر اخبار برخی از سایت‌ها در پی اعتصاب قضا به خونریزی معده مبتلا شده است. محسن دگمچی هم که به اتهام کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرف در خاک عراق به 10 سال حبس محکوم شده بود، گفته می‌شود به بیماری سرطان مبتلا شده است. طی هفته گذشته حسین رونقی که وبلاگ نویس است و به 15 سال زندان محکوم شده، به خاطر وخامت حال جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شده است. او از ناراحتی کلیه رنج می‌برد و نیاز به عمل جراحی دارد، اما تاکنون با مرخصی او موافقت نشده است. اما در بین اخبار زندانیان سیاسی این هفته، صدور وثیقه‌های میلیونی برای 2 روزنامه‌نگار به نام‌های مهران فرجی و نازنین خسروانی است که از چند روز قبل خانواده‌هایشان چشم‌هایشان به در زندان اوین است تا آنان آزاد شوند.
و با گزارش وحید پور استاد به پایان نیمه اول این مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم، اما همچنان با ما همراه باشید.
We'll be right back.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 شب و در پراگ جایی که صدای ما را از اون میشنوید در اروپای مرکزی ساعت 5 عصر هست. در این بخش، بخش دوم این مجله، شنونده برنامه هفتگی مجله اقتصادی خواهید بود، اما پیش از آن مروری کوتاه خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. در پی حمله هزاران تن از هواداران حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به معترضان در مرکز شهر قاهره، ده ها تن از این افراد زخمی شدند. درگیری ها امروز چهارشنبه زمانی آغاز شد که هواداران آقای مبارک به میدان تحریر در مرکز قاهره یورش بردند. هزاران تن از مخالفان حکومت مصر پیشتر در این میدان گرد آمده و در حال اعتراض بودند. درگیری ها هم اکنون جریان دارد و هواداران و مخالفان علاوه بر درگیری فیزیکی به سوی یکدیگر سنگ پرتاب می کنند. همزمان ارتش مصر از معترضان در این کشور خواست تا به تظاهرات خود پایان دهند. یک سخنگوی ارتش مصر با حضور در تلویزیون این کشور گفت معترضان حرفایشان را زدند و درخواستهایشان شنیده شد. وی افزود اکنون وقت آن است که زندگی عادیشان را از سر بگیرند. ارتش مصر پیشتر اعلام کرده بود که درخواست‌های مشروع مردم را درک می‌کند و با خشونت با معترضان برخورد نخواهد کرد. یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌گوید کرم استاکس نت می‌تواند به امنیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر آسیب برساند. آقای آمانو روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود ایران و روسیه برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی توجه کافی به خرج می‌دهند. مقام‌های روسی می‌گویند استاکس نت می‌توانست باعث بروز یک فاجعه هسته‌ای در ایران شود. ایران در مقابل اعلام کرده که این کرم را با موفقیت مهار کرده است. بارش شدید باران در روزهای گذشته باعث جاری شدن سیل در برخی از نقاط ایران شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در بخش‌هایی از استان‌های کرمان، فارس و بوشهر سیل باعث بروز خسارت‌های مادی زیادی شده. به گزارش خبرگزاری فارس، هم‌اکنون 2 شهرستان در استان فارس و 50 روستا در استان کرمان در محاصره سیل قرار دارند. سیل در برخی از نقاط شهرستان سیرجان نیز جریان دارد. و آخرین خبر این که بنابر اسناد منتشر شده از سوی ویکیلیکس، گروه القاعده در صدد دسترسی به مواد مورد نیاز برای ساخت یک بمب کثیف است. بمب کثیف به سلاحی گفته می شود که با انفجاری غیر هسته‌ای محیط اطراف را به مواد پرتوزا آلوده می کند. هانا؟
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنید از کیوان حسینی و طبق معمول هر چهارشنبه شب در این ساعت نوبت میرسه به برنامه هفتگی مجله اقتصادی. من از شما خداحافظی میکنم و شما رو با همکارم فریدون زرنگار تنها میگذارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید کسانی که میگویند تورم در سال آینده به حد بحرانی خود خواهد رسید یا ناآگاهند یا بدخواه. تظاهرات میلیونی مصری ها علیه حسنی مبارک، نگاهی داریم به اقتصاد مصر در گفتگو با یک خبرنگار الاحرار. و الگوی توسعه اقتصادی چین، چرا به رغم شباهت نظام سیاسی دو کشور الگوی اقتصادی چین در ایران قابل اجرا نیست؟ و چند خبر اقتصادی هفته. پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
طرح تثبیت قیمت‌ها به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار به نقد قانون تثبیت قیمت‌های دولت احمدی نژاد پرداخته و اجرای آن طرح را برای اقتصاد ایران زیانبار خوانده است. طرح تثبیت قیمت‌ها در زمستان سال 1383 از سوی احمد توکلی از نمایندگان پرسر و صدای مجلس و شماری از نمایندگان با نفوذ ارائه شد که به تصویب مجلس رسید. برابر این طرح بهای حامل‌های انرژی و برخی دیگر کالاها تثبیت شد. این مصوبه مجلس قانون برنامه چهارم را عملاً نفی می‌کرد، چون بر پایه این قانون قرار بر این بود که قیمت حامل‌های انرژی سالانه 20% بالا رود تا به تدریج به قیمت‌های جهانی برسد. اصولگراها در آن زمان در مخالفت با طرح محمد خاتمی رئیس جمهور وقت برای افزایش تدریجی و سالانه بهای حامل‌های انرژی در چارچوب برنامه چهارم توسعه طرح تثبیت قیمت‌ها را ارائه و تصویب کردند. اما پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، طرح هدفمند کردن یارانه ها را با هدف حذف یکباره یارانه ها برای حامل های انرژی و آزادسازی کامل قیمت ها را ارائه کردند که از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت.
اجلاس فوق‌العاده شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی در پاریس تحریم‌ها علیه ایران را از دستور کار خود خارج کرد. به گفته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران، هیئت ایرانی شرکت کننده در این اجلاس توانست فدراسیون بین المللی را قانع کند تا طرح تحریم ایران از سوی این مؤسسه را از دستور کار خارج کند. آقای نهاوندیان کنار گذاشتن طرح تحریم ایران از دستور کار اجلاس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی را دستاوردی برای هیئت اتاق بازرگانی ایران ارزیابی می‌کند. به گفته رئیس اتاق ایران، در این اجلاس نماینده‌ای از ایران هم به عنوان عضوی از شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی انتخاب شده است.
به گفته مقام‌های بانک مرکزی، بانک‌ها دست کم 40,000 میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دلار از وام‌گیرندگان طلبکارند و بدهکاران به بانک‌ها یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند وام‌های دریافتی را باز پرداخت کنند. بر اساس برخی برآوردها، بدهکاری‌های معوق بانک‌ها حدود 25% از مانده تسهیلات آنهاست، در حالی که در استاندارد جهانی میزان بدهی‌های عقب افتاده حدود 5% از مانده تسهیلات است. کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل این وضع را در گزارشی به رئیس مجلس بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، مصرف وام‌ها برای هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی شده، بی اثر بودن ابزارهای تنبیه علیه وام‌گیرندگان بدحساب، رکود در بخش مسکن، دخالت استانداری‌ها و نهادهای فرابانکی و نبودن وثیقه ملکی معتبر در دست بانک‌ها از جمله علل اصلی افزایش مطالبات بانکی از محل تسهیلات اعطایی شده است. جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، دلیل عدم تمایل وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام خود را پایین بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی می داند. به گفته آقای پژویان، از آنجا که نرخ سود در بازار آزاد بالاتر از نرخ رسمی است، برای بدهکاران بانک ها نپرداختن وام ها سودآور است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مطالبی درباره آینده اقتصاد ایران گفتند که جای تعمق دارد. بهروز علی شیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، میگوید تحقق نرخ 8% رشد اقتصادی نیازمند حداقل 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید عزم دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها جدی است و مخالفین که پیش از این پیشبینی یک شوک تورمی را داشتند حالا که میبینند این شوک عملی نشده میگویند بهار سال آینده باید منتظر شرایط بحرانی در اقتصاد کشور باشیم. وزیر اقتصاد میگوید مطمئن باشید این مدت هم سپری می شود و ما شاهد تنش‌های تورمی شدید نخواهیم بود. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم آیا می شود پیشبینی آقای شمس‌الدین حسینی را قبول کرد که در سال آینده شاهد تورم بالا نخواهیم بود؟
بین بکار افتادن عوامل زاینده تورم و خود این پدیده تورم همیشه یه فاصله زمانی وجود داره که میشه اون رو در کوتاه مدت بررسی کرد، میشه در دراز مدت بررسی کرد. اوجگیری جهشی عاملای انرژی که کلیدش در دیماه گذشته زده شد و تأثیر غیر مستقیم این اوجگیری بر کالاها و همینطور بر خدمات انرژی بر به خصوص کرایه و حمل و نقل، بدون تردید نرخ تورم رو در کوتاه مدت بالا میبره. به نظر من این کوتاه مدت حد اکثر از اواخر نیمه اول سال آینده خورشیدی سال 1390 باید شروع بشه. به علاوه بخش بزرگی از یارانه نقدی که به حساب مردم ریخته شده برای تأمین نیاز اونها هزینه میشه. نمیشه از مردم خواست که این یارانه رو خرج نکنن، به خصوص طبقات محروم، و تزریق این مقدار نقدینگی در شریان‌های اقتصادی کشور نمیشه به تنش‌های تورمی دامن نزنه. این در کوتاه مدته، ولی در دراز مدت تحولات نرخ تورم ایران بستگی داره به عوامل دیگری که یکی از مهمترین اونها چگونگی اداره رشد نقدینگی هست طرف مقامات پولی جمهوری اسلامی. تا اونجایی که تا به حال اتفاق افتاده، معمولا به دلیل افزایش حجم نقدینگی در ایران تورم بالا رفته و من فکر میکنم که توزیع یارانه های نقدی با هدف جبران حذف یارانه ها خواه نخواه حجم نقدینگی رو به سرعت بالا میبره، اون هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی در ایران به یکی از پایین ترین سطوح خودش رسیده در سالهای بعد از جنگ با عراق. در این شرایط تنها اهرم مورد استفاده دولت برای اینکه از تنش‌های باز هم بیشتر در عرصه قیمت‌ها جلوگیری کنه بالا بردن حجم واردات است. این کار رو دولت آقای احمدی نژاد قبلا کرده، الان هم میکنه، ولی تنها نتیجه‌ای که به بار خواهد آورد اینه که رکود رو در ایران شدت خواهد بخشید، بدون اینکه بتواند از جهش تورمی طی ماه‌های آینده در ایران جلوگیری بکنه.
یعنی در واقع در پیش گرفتن سیاست رکود به بهای توقف یا آهسته کردن نرخ رشد تورم. آقای شمس‌الدین حسینی میگوید که مخالفین دولت پیش بینی یک شوک تورمی رو میکردن، حالا این شوک دیده نمیشه، حالا میگن بهار سال آینده باید منتظر شرایط بحرانی در اقتصاد کشور باشیم و از این گفته نتیجه میگیرن که در حال هر انتقادی که میشه فایده نداره و ما در آینده شاهد تورم بالا نخواهیم بود. خب چه پیش زمینه اقتصادی آقای حسینی در نظر داره که این ادعا رو میکنه که تورم رشد نخواهد کرد؟
آقای حسینی و در مجموع دولت آقای احمدی نژاد بر دو اهرم میخوان تکیه بکنن برای اینکه جلوی افزایش تورم رو بگیرن. اهرم اول همونطور که عرض کردم اهرم وارداته که ادامه پیدا خواهد کرد، چون که اولویت اصلی دولت احمدی نژاد مسئله رشد اقتصادی نیست، مسئله اینه که از انفجار قیمت‌ها و در نتیجه ایجاد تنش‌های شدید اجتماعی جلوگیری بکنه و به نظر من در آینده هم تلاش خواهند کرد که موج واردات رو به ایران باز هم افزایش بدن. اهرم دیگه‌ای که اونها برش تکیه می‌کنند سیاست تعزیرات و وادار کردن واحدهای تولیدی به این هست که قیمتها رو بالا نبرن. چطور امکان داره واحدهای تولیدی که مجبورن که از این به بعد هزینه بیشتری بپردازن برای حاملهای انرژی مثل برق، مثل بنزین، نفت و غیره، چطور ممکنه که به زور اینها رو وادار بکنن که افزایش هزینه های خودشون رو روی قیمت کالاهاشون منتقل نکنن؟ اگر چنین کاری اتفاق بیفته، و در حال حاضر متاسفانه این وضعیت وجود داره، بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی میگویند که ترجیح میدهند کارخانه های خودشون رو تعطیل بکنن تا به این وضعیت ادامه بدن. بنابراین اگر اعمال فشار بر این واحدها ادامه پیدا بکنه در جهت وادار کردن اونها به پایین نگه داشتن قیمت یا ثابت نگه داشتن قیمتشون به رغم افزایش هزینه‌شون، و شکستگی بنگاه‌های اقتصادی شدت پیدا میکنه و موج بیکاری هم افزایش می‌یابد.
مصر بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور عرب و خاورمیانه یک هفته است که متلاطم است و مردم با الهام گیری از رویدادهای تونس با تجمع در خیابان‌های شهرهای بزرگ این کشور خواستار استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور و اصلاحات سیاسی و حق رأی و آزادی بیانند. اسرائیل و جمهوری اسلامی هر کدام به شیوه خود از خطر و یا موفقیت اسلامگراهای افراطی در مصر میگویند، اما ظاهرا با موضع‌گیری‌های جمعیت اخوان المسلمین، جنبش آزادی‌خواهی در مصر در پی استقرار حکومتی مذهبی نیست و جمعیت اخوان المسلمین هم آنچنان که اسرائیل و جمهوری اسلامی میگویند توان تحمیل نظرهای خود را به مردمی که برای آزادی بیان و آزادی انتخابات مبارزه می‌کنند ندارد. در مجله این هفته نگاهی گذرا داریم به اقتصاد مصر و دلایل نارضایتی مردم مصر از حکومت حسنی مبارک. مصر با جمعیتی 80 میلیونی و وسعتی بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع رهبریت دنیای عرب را در دست دارد. مصر در 5 سال گذشته به طور متوسط از رشد اقتصادی سالانه بیش از 7% برخوردار بوده است. تنها در سال 2009 میلادی و در پی بحران مالی جهان این نرخ به زیر 6% سقوط کرد. حجم سرمایه‌گذاری در مصر حدود 20% تولید ناخالص داخلی این کشور است. مصر با 25 میلیون نیروی کار دارای نرخ رشد بیکاری 10% است. تولید نفت مصر روزانه 680 هزار بشکه است که حدود 90 هزار بشکه آن صادر می شود. تولید سالانه گاز طبیعی در مصر در سال 2009 64 میلیارد متر مکعب بود که نزدیک به 9 میلیارد متر مکعب آن صادر شده است. مصر از صادرکنندگان برق هم هست و در سال 2007 از 814 میلیون کیلووات در ساعت 251 میلیون کیلووات در ساعت را صادر کرده است. مصر در سال 2009 میلادی 23 میلیارد دلار صادرات و در مقابل 46 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته است. بدهی خارجی مصر حدود 30 میلیارد دلار است. نرخ تورم در مصر در سالهای گذشته حدود 11% بود و پس از 16% سال 2009 بار دیگر در سال 2010 میلادی به حدود 11% رسید. با مقایسه اقتصاد مصر با ایران، مصر برخلاف ایران از حدود 80 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در سال محروم است. اما به رغم این کمبود، رشد اقتصادی مصر در مقایسه با رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته بیشتر بوده است و میزان سرمایه‌گذاری در آن به مراتب بیشتر از ایران است. میزان فقر در مصر بالاتر از ایران است و ایرانیان به رغم رشد کمتر اقتصادی کشورشان از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. شاید بتوان این تضاد را اینچنین توضیح داد که در ایران بخش عمده‌ای از اقتصاد زیرزمینی و در حساب‌ها و آمارهای رسمی کشور بازتاب ندارند. یکی از منابع درآمد مصر درآمدهای حاصل از گردشگری است. قاهره پایتخت مصر با جمعیت حدوداً 18 تا 20 میلیون نفر حدود 1/4 جمعیت این کشور را در خود جای داده است. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، شرکت‌های چند ملیتی مانند کوکاکولا، فولکس واگن و جنرال موتورز در مصر پس از ناآرامی‌های روزهای گذشته درهای خود را بسته و کارکنانشان را به خانه فرستادند. آمال اویزا معاون سردبیری بخش بین‌المللی روزنامه الاهرام به رادیو فردا میگوید فساد اقتصادی در مصر در چند دهه گذشته گسترشی شدید داشته است.
باید در ابتدا درباره بخش ثروتمند مصر و آن گروهی که دوروبر نخبگان و رهبران سیاسی مصر هستند صحبت کنیم. از زمانی که حسنی مبارک به پسرهاش برای دخالت در پروژه‌های اقتصادی چراغ سبز داد، عملاً اینطور شد که تنها کسانی میتونستن به پروژه‌ها و فعالیت‌های نونابدار اقتصادی دست پیدا کنند که با پسران حسنی مبارک یا دوستان و خویشاوندان اونها ارتباط داشتن.
It was clear in the whole in Egypt that when you are a friend for Gamal or Ala, you can have whatever license for whatever trademark, big trademark of cars, of fast food. You need to have him as a partner.
به گفته آمال اویزد، درآمد کارمندان دولت و دستمزد کارگران در شرکت‌های دولتی و غیر دولتی بسیار پایین است.
If we are talking a normal employee in the
اگر منظور ما کارمندان عادی در ادارات دولتی باشه، اونها در ماه به طور متوسط حدوداً $100 درآمد دارند. کارکنان در شرکت‌های دولتی مانند شرکت فولاد میان $100 تا $200 درآمد ماهانه دارند و کسانی که شغل آزاد دارند مثل تکنسین‌ها و برق‌کاران و یا کشاورزان حدوداً $200 تا $250 ماهیانه درآمد دارند.
به باور کارشناسان حدود 40% جمعیت مصر در زیر خط فقر، یعنی با درآمدی کمتر از $2 در روز، مجبور به گذران زندگی هستند. در هفته‌های پیشین از چگونگی رشد اقتصادی چین در 3 دهه گذشته گفتیم و گفتیم که با آغاز اصلاحات در بخش کشاورزی، چین به تدریج سلطه دولت بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی را کمتر و کمتر کرد. همچنین معماران اقتصاد چین در 3 دهه گذشته با ترک درونگرایی اقتصادی، چین را به اقتصاد جهانی پیوند زدند و با تولید برای صادرات سهم قابل ملاحظه‌ای از بازرگانی جهانی را از آن خود کردند. الگوی توسعه چین به دلیل ساختار تک حزبی سیاسی آن برای بسیاری از حکومت‌های خودکامه از جمله جمهوری اسلامی فریبنده بوده است و بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی همیشه این رویا را در سر می‌پرورانند که بتوانند با حفظ استبداد سیاسی رشد اقتصادی مانند چین داشته باشند. اما این رویا همچنان در حالت آرزو مانده است و اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته نتوانسته است از منابع اقتصادی خود استفاده‌ای در خور توان اقتصادی ایران بکند و رشد قابل توجهی داشته باشد. در بخش پایانی بررسی الگوی اقتصادی چین، امروز پای صحبت شاهین فاطمی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس نشسته و پرسیدیم به رغم شباهت‌هایی که دو نظام سیاسی ایران و چین دارند، چرا ایران نتوانسته در زمینه اقتصادی رشدی اقتصادی شبیه چین را تجربه کند؟
به نظر من مهمترین عامل باز بودن به اقتصاد جهانیه. چین از هیچ نوع فداکاری برای اینکه به عضویت سازمان جهانی تجارت موفق بشه خودداری نکرد. چون شما نمیتونید در دنیای امروز، در دنیایی که همه چیز جهانگرا شده، برای خودتون یک اقتصاد دربسته و به طور کلی قرون وسطایی داشته باشید. چین بزرگترین طرف تجاریش امریکاست، بعد از اون اروپاست. چین به اروپا قریب 125 میلیارد دلار در سال صادر میکنه و فقط 50 میلیارد دلار وارد میکنه. اقتصادی که مثل اقتصاد ایران در انزوا به سر میبره هیچ قابل مقایسه با اقتصاد چین نیست. یگانه چیزی که میشه گفت بچه تشابه چین و ایران امروز اعدام و استبداد. از نظر اقتصادی اونها توانستن خودشون رو با اقتصاد دنیا هماهنگ بکنن و حتی در مسئله حقوق بشر در همین سفر اخیری که رهبر چین به امریکا داشت با کمال صراحت اعلام کرد که ما بسیار در مورد حقوق بشر عقبیم و باید پیشروی داشته باشیم. این یک نوع رهبری است که به نظر من بسیار آگاهانه انجام میشه و هیچ شباهتی با رهبری ایران نداره. از نظر اقتصادی هم برای همیشه چین نمیتونه اقتصاد باز داشته باشه و سیاست بسته. این دو با همن، یعنی اقتصاد آزاد همیشه دموکراسی به همراه میاره و دموکراسی همیشه به سوی اقتصاد آزاد میره. چین هم از این قاعده کلی مستثنا نیست.
در هر حال در چین به نظر میرسه که مدیریت اقتصادی هم کاملا فرق داره و مدیریت بهینه‌ای که اونا برای استفاده از منابع موجود اقتصادی به کار میگیرن با ایران فرق میکنه. میشه این فرق رو مشخص کرد؟
کاملا همینطوره. بخش خصوصی رو به کلی آزاد گذاشتن. دولت نام بخش خصوصی رو خودش نمیگذاره یا بنیادهای وابسته نداره. بخش خصوصی چین وابسته به حکومت نیست. امروز برای اولین بار در چین ما بیش از 10 میلیاردر داریم، یعنی روی هم رفته. این گسترش بخش خصوصیه که به چین این امکان رو داره که اقتصادش پیشروی بکنه. البته عرض کردم مسائل زیادی هنوز دارن، چون یک بخش کوچکی از جمعیت چین امروز به اقتصاد آزاد وارد شده و روزی که تمام جمعیت چین وارد بشه من فکر میکنم وضع دنیا به کلی دگرگون خواهد شد. با ایران مسئله اساسیش روی همینه که در چین این خصوصی سازی به اون صورت پیش نیومده، ولی در امر تجارت بخش خصوصی که همه کار رو انجام میده و دولت نقش ناظر داره. به این خیلی مهمه، چون اون چیزی که ما امروز میبینیم مثلا در شانگهای بسیار شباهت داره به یک کشور غربی از نظر اینکه شما هر چه بخواید میتونید بخرید، هر صنعتی رو میخواید میتونید شروع بکنید و همه اینها در چارچوب اون نظام حکومتی وجود داره که به نظر من روز به روز جا براش تنگتر میشه و یا باید به تدریج بتونه باز بکنه، بیشتر باز بکنه و یا منفجر میشه. در ایران درست عکس اینه. در ایران شما میبینید که حکومت اقتصاد رو نابود کرده، مخصوصا مسئله ارز یکی از بزرگترین مسائلی تفاوت چین و ایرانه. چین تعمدن ارزش پول خودش را، یعنی یوان را پایین تر از اون چیزی که بازار میگه نگه داشته. چرا؟ برای اینکه واردات به چین گران باشه و صادرات چین ارزون، چون اقتصاد چین روی صادرات تا امروز گشته. البته کشورهای دیگه شکایت میکنن، شکوه میکنن از این نظر، ولی این سیاستی است که به چین بسیار کمک کرده. در ایران ما درست کار عکس رو میکنیم، یعنی عجیب ملت ایران یارانه میدیم به خارجی ها. قیمت دلار امروز 60% کمتر از اون واحدی است که واقعیت است، حداقل که باید باشه. یعنی ما ریال رو گران کردیم و دلار و ارزهای خارجی رو ارزون. نتیجهش این میشه که واردات ما زیاد شده، صادرات ما به کلی نابود شده، در حالی که همونطور که عرض کردم گسترش اقتصاد چین روی صادراتش بوده. و این سیاست اشتباه باعث شده که تمام صنایع داخلی بخوابه، چون صنایع داخلی در حالت عادی به سختی میتونن با کشورهای بزرگتر و اقتصادهای بزرگتر رقابت کنن. موقعی هم که شما یک چنین دستبندی به اونها میزنید و نرخ ارز رو تعمدن دستکاری میکنید به نفع واردات و علیه صادرات، نتیجهش این میشه که صنایع داخلی میخوابه و بیکاری در مملکت زیاد میشه.
خب نکته دیگری که در واقع هم در چین دیده میشه و هم در ایران مسئله فساد اقتصادیه که البته برخورد چینی ها به کسانی که مرتکب فساد میشن کاملا فرق داره با ایران. در این مورد چی میشه گفت؟
فساد در چین استثناست، در ایران از اصول کلیه، یعنی استثنا نیست، واقعیت بر فساد تمام اونایی که امروز مقامات بالا رو دارن یا خودشون از این ارتباط استفاده کردن و یا حالا استفاده میکنن. در چین اینطور نیست. در چین ممکنه مواردی از فساد پیدا بشه، به شدت با اون برخورد میشه و یک نوع میشه گفت پتریوتیسم یا وطن پرستی عجیبی در چین وجود داره که مردمش مخصوصا رهبراش به خاطر چین با جان و دل کار میکنن و برشون مهمه که چین به اون افتخار تاریخیش برسه و جای خودشو در دنیا حفظ بکنه. این نوع ناسیونالیسم اقتصادی به نظر من در ایران وجود نداره. ما در ایران اصلا صنایعمون رو نابود کردیم، مثلا به فکر این نیستیم که آینده مملکت از نظر اقتصادی باید بهتر از این که هست باشه. و مسئله فساد در همه کشورها وجود داره، اما اگر شما روی اون جدولی که ترانسپرنسی اینترنشنال، اون سازمانی که فساد رو سنجش میکنه، نگاه بکنید، چین در مرحله بسیار پایین تر از جمهوری اسلامی قرار داره. یعنی فساد در ایران اصل است و در چین به نظر من استثناء.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. لحظاتی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌ها از آخرین رویدادهای ایران و جهان می‌گذارد. ما را در پرده بمانید.